با هم بشین میگم میره بس آیات قرآن بگیم مثل یک ملا برای شما استنباط من چند تا امروز اگه وقت شده اینا رو باید نشون بدم. شما اینا وقت نگاه بکنید دیگه به تو مطلق نمیگی امتداد اجتماعی فرهنگی
قلبه
نه میتونه چند جور باشه. من تو روزای اول گفتم نه خوبه نه بده، مثل یه چاقو اگه دست کی باشه مهمه تو استفاده درست ازش بکنیم. بله قبول دارم دست غربه، فرهنگ منحط قلب یه جور تزریق شده است، خیلی باید حواس باشه، همیشه باید با سوء ظن نگاه کنیم، ولی باید بدونیم که یه استفاده خوبه میشه ازش.
با توجه به این فیلم ها و اون کار فیلم های قویی که در واقع مصنوعی آینده و مصنوعی ساختن
بس شد،
حالا فایده هایی میخواییم بگیم.
بله فایده هم که همینجا هست دیگه، گوشم با شما بفرم.
فیلم هایی که ساختن از طرفی این موضوعی که قرآن کریم چند جا میفرم جمع بشن
چهار نشده؟
نشده
دو سه
دقیقه خواب از ما زود هم پدید
نمیتونن مثلا مثل این قرآن یا سوره یا قرآن منظور همون
این یک بحثیه
اولویت
نه استوار یه چیزی گفتی بذار من یه خورده بدتر شه بگم. الان تحدی هستی الان یه وقتی ما بود دوستان با بعض علما میشینیم صحبت کنیم در تعدی هوش مصنوعی میتونه بیاره نه اصلا بعضیا غیر از هوش مصنوعی یه سوره هایی رو برای خودشون درست کردن. حالا اون را باید ببینیم آیا وقتی که خداوند بگه من مثلیهی من مثلیهی در زیباییه به قول آقا زیبا شناختیه یا نه از فصاحت و بلاغت معنا هست. اگه بیاید از سبب قرآن دوزگی کنید بیاری آیا قول میشید شما هم سبقا تعدی کردید آماده است آقا؟ اینا هم بحث داره و ممکنه هم از یک کسی بگه یه آیه رو درست کنید. البته الان اگر به هوش مصنوعی بگی که یه آیه مثل قرآن بیار آره میگه من نمیتونم بیارم، خیلی راحت میگه. اما مثل تورات انجیل بیار میگه بگه میتونم بیارم، خیلی جالبه. نمیدونم حالا بهش آموزش دادم مسلمان ها حساس هم بیر مسئله اینا من خیلی بررفتم یعنی نمونه هایی دارم که نمیشه هر جایی مطرح کرد، یه چیزی ازش کشیدم بیرون، بالاخره یه چیزی که نسل جوان پاسخ میخوان اینه میفهمن. اون رو بازی یه جای جلسه خاصی باشه همه رو به تکاپو واداریم. میدونم بله آینده پژوهی نه خواهد الان پژوهیه آینده میگن از همین الان شروع میشه، میگن نه همین الانه، همین الان شروع میشه دادم من قبول ندارم. این نظام
حجم شبهاتی که ایجاد میشه با دسترسی عمومی مردم قاعدتا نمیرن دنبال این مطالبی مثل این که ریشه هوش مصنوعی کجاست و انگوشت ما اونها هم سرشش بود یکی دو تا نیست شبهاتی که تولید میشه به مرور دوال آقا یه نیاز داره خورده بده جلوتر باشه که شبهات از قبل خودش آماده کنه وسط کنه که یه موج ایجاد نشه.
یکی از میگه بسم الله بگم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. و توجه امروز روز آخر جلسه ماست، من سعی میکنم برخی مطالب را به صورت پراکندم شده عرض کنم، بعد انشالله همین فایل هم که همینجا هست دیگه شما این را بعدا در اختیار دوستان قرار میدید، همین که الان اجرا کردم هر کی خواست دیگه براشون انشالله کپی کنید. بعد این جلساتی که ما الان داشتیم جلسات آشنایی با هوش مصنوعی و کاربردها و یک سری کارکردهاش هست که نتیجهاش کردیم. یه سری مباحثی میتونه مطرح باشه که من فکر کنم بعدها بایستی این مطرح بشه. یکی مثلا خود ماهیت هوش مصنوعی چیه، مسائل حقوقی هوش مصنوعی چیه، اخلاق هوش مصنوعی چیه. الان یک کتابی نوشته شده تحت عنوان ایتیکس اگر اشتباه نکنم، یعنی اخلاق و هوش مصنوعی، که اخیرا دیدم یک کتاب به نام اخلاق ای آی یا اخلاق هوش مصنوعی ترجمه شده بود، 320,000 تومان. نمیدونم این آیا همون متن نیست که من قبلا پیدا کردم، که این متن من خودم با کمک هوش مصنوعی ترجمه کردم، هنوز تکمیلش نکردم. این رو تو خوبیش اینه که با هوش مصنوعی ترجمه کنی میتونه بگه که اینجا رو برام بیشتر توضیح بده، یعنی یه جای من توضیح ازش گرفتم. از این سری مباحث باید مطرح بشه. یه روز اگر هوش مصنوعی اشتباه کرد، هزینه‌اش کی باید بده؟ خود هوش مصنوعی که یک ابزاره، صاحبش بده، مولدش بده. یه روزی اگر هوش مصنوعی AGI درست شد که خودش مولد هست، اگر او یه چی طوری که اشتباه کرد، بعد مسائل اونجا چطور مطرح میشه؟ یه مسائل دست دوم هست. در کنار اینها یک سری مسائلی هست، بحث مثل اخلاق و هوش مصنوعی میگیم، الهیات و هوش مصنوعی، مسائل مربوط به مثلا حتی یک کتابی هست میگه فلسفه سیاسی هوش مصنوعی، اینا رو بررسی کردن. فقه هوش مصنوعی که الان من شنیدم تو حوزه تدریس هم میشه از خارج هوش مصنوعی هست، و حالا من هم دیشب وقت کردم یه تیکش گوش کنم، بد نبود، فکر میکنم چیز مفیدیه. اینا بایستی قطعا روشن بشه برای جوانهای ما. حالا اینا، حالا این مرکز کاربردی حالا بعدها بخواد به نتیجه برسه، یا اصلا وظیفه این نباشه، یه جای دیگه بس بشه، اینا من وارد اینها نمیشم، ولی خیلی کار داریم. ببینی هوش مصنوعی، من اون دفعه گفتم فکر کنم، یک انسان نیست، غیر از معصوم که بذارید کنار، هوش مصنوعی مساوی با کل بشریته. یعنی که توانایی هایی که یک مهندس داره، یک نمیدونم کارگر داره، یک نظامی داره، یک پزشک داره، یک روحانی داره، هر یک راننده داره، هوش مصنوعی داره. لذا شما ماشین های خودران داره، خودش رانندگی میکنه. هواپیما همینجوری رو چیز هوشمند میذاره، خودش راه میره. یا شما در محیط های نظامی، خود نظامیه، یعنی میاد خود شناسایی میکنه، هدف گیری میکنه، تیر میزنه به هدف. که وقت نبود که من بعضی از این چیزها را بذاره. حال بعدا که وقت شد من در کانال خودم میذارم که آقای اون مثل فیلم های رباتی ببینن، رباتیک رو خیلی مهمه. یکی از اینا مثلا گاد یه نمونه است، من اینجا نمیتونم بذارم ولی توی کانالم میذارم که سر فرصت ببینن. مثلا برای باش صحبت میکنن، هر کی سوال میکنه روش برمیگردونه، اینجور صحبت میکنه. ما اینو بگم چون که جلسه آخره مجبورم اینها رو همینجور بگم. یکی از چیزهایی که من احساس میکنم برای 10 سال آینده، ما ربات میاد تو کتابخونه های ما، یعنی ممکنه بیاد که میگم باید بیاد، شما بیاد افکار علامه مجلسی رو بدید به یک هوش مصنوعی، بهش بگید که مبانی فکری مرحوم علامه مجلسی چیه. ما گاهی وقت که میخواستیم از یک روایت را بیم چی میگه، میرفتیم تو مرآت میدید چطور بیان میکنه، یا توی بعضی کتابای دیگرش خود بهار بیان میکنه، مثلا مرآت مخصوص ایناست، مرآت الوقود. خب این نظرات مرحوم علامه در عالم حدیث در بیاد، این میشه ربات مرحوم علامه. میگم جناب مرحوم علامه یک حدیث دیگری پیدا کردید، نظرت چیه؟ با توجه به داشته های خودش این حدیث برای ما تفسیر میکنه. یه رباتی درست میگه شیخ طوسی، جناب شیخ طوسی، نمیدونم علامه حلی، امام خمینی، رهبر مذهب انقلاب، اینا همه چیزهاییست که من احساس میکنم سال آینده انجام بشه. این یه چیز جدید هم نیست، غرب قطعا این کار کرده. یکی از خاطراتی که در مورد یه جاسوس انگلیسی میگن که حالا اسمش اگه یادم بیاد، ایشون حدود 123 سال قبل بوده، ها، مستر همفراره، ایشون سراخر میگه بعد از اینکه یه مدتی من رفتم و برگشتم به انتریجنس سرویس، به من گفتش که بیا بریم یه نشون بدم. گفت رفتیم داخل یه سالون، یه دیدیم علمای نجف نشستن به ردیف. من با تعجب نگاه کردم، اینه کیه اینا؟ آیت الله فلانی اینجا چیکار کرد؟ برو جلو، برو جلو. رفتم جلو، گفت سلام کن. گفت سلام کردم. گفت دیدم ایشون نجف هم اولا دیده بودی. گفت به همون لهجه گفت سلام علیکم فرزندم. گفتم اینا کیه؟ گفت اینا جاسوس های ما هستن، ما افکار اون علما را گرفتیم چی فکر میکنن، دادیم به این افراد انسان، گفتیم اینجور فکر کن. بعد یک طرحی رو ما میخوام در عراق اجرا کنیم، از این سوال میکنیم که شما چیکار میکنید؟ فکر میکنید من حکم جهاد میدم، من فلان میکنم. میفهمیم اون آقا همین کار میکنه، با یه دست خطای قطعا هست دیگه. حالا همینی میشه به ربات هوش مصنوعی داد که باشه گفتگو میکنی. حالا اینا یه مباحثی هستش که حوزه باید برای اینا فکر کنه. حالا ما در خواب نمونیم. خب یکی از این چیزهایی که من حالا برم توی اینجا ببینم، چیز نیست، ایتا نیست ظاهرا، ایتایی کاش اینجا بود ببینم تهش کرده میاره یا نه. اگر بیاره که شانس آوردیم. نه ایتا نصف نیست. ببینید این آدرس بنده است در ایتا، SMM نظامی سید مهدی مجیدی نظامی ات، ببخشید اونها جیمیله، اون ایمیل من اینجا پایینه، ایتا اینه، ایتا.com بعد اسلش مجیدی نظامی شد نصف باشه آورد برای به صورت ویبی میاره. این به صلاح کانال بنده است، من برخی فایل ها رو میذارم تو این. خب ببینید من یکی از مواردی که میخوام مطرح کنم همینجاست، یه واسه اینکه از اون بیان کنم اینه. ببینید من یک موردی رو ازش سوال کردم، گفتگو کردم باهاش، عنوانش هست متن شناسی کلید واژه نمایه اصطلاحات و برداشت ها. کجا میگیره میاره اینا یه جا نشون بده دیگه. نیو اینجا نه این باید بلا فاصله باز کنه. ایتا باید دانلود کنیم شاید در ویبی ایتا اینو بزنم. ای آقا اینجا ببینید متن شناسی ببینید جریان چیه. من این جزء کارکردهای هوش مصنوعیه، من از این سوال کردم که نمایه‌ای این جمله رو بیان کن. جمله اینه: پیامبر صاد پس از نبرد حضرت علی عین یعنی صلی الله علیه و علیه السلام با عمرو بن عبدود در جنگ خندق فرمود، پس از نبرد فرمود ضربت علی در جنگ خندق افضل از عبادت ثقلین. از فارسی بهش دادم. ببینید ما میخوام در حوزه علوم اسلامی تبلیغ هم استفاده کنیم دیگه. میگه که از این سوال کردم شما از این چی میفهمی؟ میگه خب پیامبر اسلام بیانات و احادیث حضرت علی جنگ خندق، ضربت علی در جنگ خندق، افضلیت برای عبادت صقلی، اینا رو میفهمم. عمرو بن عبد بود نبرد با حضرت علی که امر داشته، جنگ خندق، وقایع و اهمیت تاریخی، گفتم ادامه بده. بعد میگه عبادت صقلی مقایسه با ضربت علی، اینا کار ندارم، اینا چه معمولیه. من بهش گفتم متن عربی یاد شده رو جستجو کن و با ذکر منبع اون ارائه کن. یعنی من فارسی بهش دادم دیگه، یواز این شما عربی بهش بدید فارسی کنه، من فارسی کنم عربی. میگه با جستجو در منابع موجود متن دقیق حدیثی که به ضربت حضرت علی در جنگ خندق و افضلیت آن بر عبادت ثقلین انسوجن اشاره داره به صورت زیر یافت شد. لضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. بعد از این سوال کردیم مرکز الاشعال اسلامی، اگر بزنیم میره این سایت رو میاره. حالا ببینیم این میاره آدرسش دیگه اینا داده. بعد برمیگردیم اینجا ازش سوال کردم که چه مطالبی از حدیث لضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین قابل استنباط است. میگه که گاهی قد ما خیلی راحت از کنار یک حدیث رد میشیم، نگه چقدر دقت کرده. اهمیت اعمال جهادی، ضربت علی در یه بحث جهاد دیگه، این میگه که اعمال جهادی خیلی مهمه. این اصل مسئله. دو، جایگاه ویژه حضرت علی، ضربت علی یعنی این بوده. تأکید بر شجاعت و قدرت، ضربت علی حضرت علی در جنگ خندق نمونه از شجاعت و قدرت ایشان. میگه یه چیزی بوده که پیغمبر اینجور داره تعریف میکنه، پس هم شجاعت داشته هم قدرت داشته. تأثیر اعمال بر مسیر جامعه، مسیر با ساده یعنی سرنوشت، سرنوشت. حالا یه وقتای عربی رو با فارسی قاطی میکنه، سرنوشت جامعه. نگاه کنید اینم میفهمی، یعنی حضرت علی این کاری کرد، سرنوشت اسلام خود مشخص شد. برز الاسلام به تمامه در مقابل کفر به تمامه، که اگر اونجا اسلام شکست میخورد دیگه کفر حاکم میشد دیگه. این را میگه، ببین سرنوشت جامعه عوض میشه. نیت و اخلاص در عمل، یعنی میگه اینم میفهمم که ضربت امیرالمومنین علی علیه السلام ارزش داره به خاطر اینکه نیت و نیتش خالص بوده برای خدا. بعد گفتم خیلی خوب بود، باز محور دیگری از اون قابل استنباط است. میگه بله، ولی یه جورای بیان قبلی است. تاکید بر اهمیت لحظات تعیین کننده، یعنی تو بعد از دقیقه 90 گل بزنی ارزش نداره، سر بزنگا باید بزنی. اهمیت لحظات تعیین کننده، چون حضرت علی سر بزنگا زد امرون عبدو بعد سپاه کفر متفرق شد. نماد بودن اعمال، که اینه بعد توضیح میده که بحث شجاعت و ایثار و تعهد و اصول اسلامی اینا. ببینید ترکیب قدرت و ایمان، یعنی حضرت علی هم قدرت داره هم ایمان داره، یکی نیست که این خود. البته خود حضرت علی که قدرت بدنی داشت، اما خودش مثلا در جنگ خندق میگه ما قلعت و خیبر به قوت جسمانیه و قلعت و به قوت ربانیه. ما معتقدیم که قوت جسمانی و ربانی در امیرالمومنین بوده که با کمک خدا این کارا رو کرده. الگوی رفتاری در مواجهه با چالش ها، که میگه آقا در مواجهه با چالش ها در زمان جنگ و غیره شما باید بیاید قاطعانه عمل کنید. تأکید بر ارزش های اخلاقی در موقعیت های دشوار، که ایشون میگه در موقعیت های دشوار هم، حالا این یه چیزای دیگر هم از قبل میدونست تا از اونم داره اعمال بکنه، که تقوای حضرت علی علیه السلام بوده. یه چیزی ایشون گفته تأکید بر ارزش های اخلاقی در موقعیت های دشوار. اگر شما در گفتگو با هوش مصنوعی در فهم یه چی موندید چرا اینو گفته، سوال کنید مرادت از این چیه. اگه یه بار گفت اشتباه کردم، خب منم اشتباهی دیگه، ولی برای چی نگفتی؟ کجای این حدیث ارتباط داره با تاکید بر ارزش‌های اخلاقی در موقعیت‌های دشوار؟ این حدیث تاکید میکنه که حتی در شرایط دشوار چالش برانگیز ارزش‌های اخلاقی و اصول دینی نباید نادیده گرفته شود. این یعنی چی؟ توضیح میده، میگه مقصود از عبارت تاکید بر ارزش‌های اخلاقی در موقعیت‌های دشوار در زمینه حدیث لضربت علی بن یوم الخندق این است که این حدیث به ما یادآوری میکنه اهمیت حفظ و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و اصول دینی حتی در شرایطی که در مواجهه با دشواری‌ها و چالش‌ها بزرگ است. در موقعیت جنگ خندق که شرایط بسیار دشوار و تنش‌زا بود، حضرت علی علیه السلام با ضربت خود نه تنها یک پیروزی نظامی به دست آورد، بلکه نشان داد که حتی در شرایط سخت و فشارآور میتواند با رعایت اصول اخلاقی و دینی عمل کرد. این ضربت نمادی از ترکیب قدرت، شجاعت و ایمان بود. خب اینا مجموع این چیزا رو در نظر گرفته دیگه، که مثلا یه جا میگن که اون طرف یه توفی انداخت طرف امیرالمومنین که حضرت رفت چند قدم، بعد وقتی گفتن حالا این چقدر صحیح باشه، یه نکته ای داره که از اگه غضبناک شدم خواستم که برای خدا سرش ببرم، قدم زن تو اون غضب بره، برای لله بتونم این کافره بکشم. خب بعد گفتم ارزش‌های اخلاقی را از کجا در آورد، یک یک توضیح میده ایشون. ببین یک نمونه هست از کارهایی که میشه ازش گرفت. یه نمونه دومی که من مطرح میکنم، ببینید شناخت موجودی آیه ارث برای صالحان، بعد میشن به اضافه نمایش سازی. کسانی که با مباحث نمایش سازی ارتباط ندارن شاید این برایشون لازم نباشه، ولی من همه رو گذاشتم. ببینید اینجا چی کولاکی کرده. اینجا این گفتگوی منم در سال قبل بوده، یعنی در بوجه ده سال 1402 گفتم موجودیت های متنزی رو بیان کن، اصلا نگفتم آیه است. ولقد خطب نافذ زبور من بعد از ذکر، میگه این آیه از قرآن کریم موجودیت ها و مفاهیم مختلفی رو در بر میگیره، از زبور، از ذکر. بعد میگه حالا مرادش میتونه کتاب های پیشین یا وحی الهی باشه، در عرض یعنی یه تفسیرم میکنه. عبادی از صالحون کلید واژه هاشو بیان کن، به این صورت بیان میکنه. بعد نمایه‌های اون رو بگو، میگه منظور. بعد من بهش گفتم این یه نمایه پشت کتابی میزنن تک جمله تک کلمه، گفتم مرادم نمایه‌های تحلیلی متن فوق است، یعنی تو که زبور، ذکر، مثلا شیطان، فرعون، فلان، اینا که بعضی می‌نویسه، نه این مرادم نیست، نمایه تحلیلی. میگه که اینه وعده الهی، ارث زمین، صلاحیت اخلاقی و دینی، تداوم وحی. یه از اون زمان بوده تا همین دیگه، میگه ما نوشتیم قبلا، نوشتیم قبلا بوده دیگه. پاداش عمل صالح که ارث برای زمین. گفتم چه برداشت هایی حالا از اون میتوان کرد. میگه اهمیت عمل صالح، پیوند بین کتاب های آسمانی. لقد کدام نام تعبیرش چی بود اینجا؟ فزبور من بعد ذکر، یعنی ذکر گرفته که یکی از کتاب‌های الهی زبور هست، این امتداد این کتب آسمانی رو بیان میکنه، یعنی که قرآنه که داره این بیان میکنه. خیلی جالب، میگه پیوند بین کتاب‌های آسمانی، اشاره به زبور پس از ذکر نشان میداد که تعالیم دینی در طول زمان پیوسته و مرتبط هستن. ما گاهی اوقات ممکنه یک آیه رو ببینیم این دقت‌ها رو متوجه نشیم، این دقت‌ها رو داره. وعده الهی برای آینده، کتاب نافذه و انالرز یره سوها، یعنی این چیزی که در آینده اتفاق میفته که ما معتقدیم از زمان حضرت حجت اتفاق میفته. تأکید بر عدالت الهی، تشویق به تفکر و تأمل. خب ببینید من از وقتی سوال کردم، من از نمایه‌ای که تحلیلی ازش خواستم خوشم نیامد. گفتم که حالا که این گفتی پس معلومه فهمیدی دیگه، با توجه به مطالب یاد شده اگر بخوایم مجددن متن فوق را نمایه تحلیلی موضوع بذاریم چیگونه عمل میکنیم؟ شما در گفتگو یکی از آداب گفتگو با هوش مصنوعی که در این فایل که بعداً شما پوشش خواهید گرفت این خواهید دید که یکی از آداب گفتگو با هوش مصنوعی که کشش بده، هی سوال کن، هی سوال پیچش کن، هی سوال ریز کن، سوال کلی نکن. پرام نویسی یکی از کاراش همینه. گفتم بیشترش میگه، حالا میگه که عمل صالح و پاداش الهی. یرثوا عبادی صالحون، چون که عمل صالح کرده پاداش اینه که ارث زمین میبرن. پیوستگی وحی الهی، چون که چند تا کتاب هستن، وعده الهی برای آینده زمین، اون قبلا اینجا خیلی ترکیبی نبود، بعد اینکه عدالت الهی و تشویق به تفکر و تعمق دینی. بهش گفتم که ببینید مشابه مضمون این آیه در آیات دیگر هم وجود دارد. حالا شما بایستی مجمع فرس پیدا کنی بزنی باید پیدا کنی. بله، سوره انبیا آیه 105، سوره قصص آیه 83، سوره نور آیه 55. بعد ترجمهش میگه، گفتم چرا ترجمهش میگه، خود آیه رو بگو. تنبلی میگه، چون این آیه رو یهو وقت نوشتن اگر ببینی میگه مثلا وره میریسه بعد فتح میذاره، لام میزه بعد، یعنی در جا همون لحظه وارد میکنه. این خیلی حالش گرفته میشه، لذا سعی میکنه با اعراب نباشه. آیه خواستم نوش، حالا ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارضه یرثها عبادی، این همونه. بعد تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، این دار آخرت رو برای کسانی قرار میدیم که خواهان علو در ارض و فساد نیستن. این بحث چیه؟ صالحین است. یعنی این آیه چند تا مضمون داره، یکی آدمای شایسته روی زمین، همه ارث بری نیست. یعنی این میخواد بگه که کسانی که دنبال فساد نیستن صالح هستن. یا یه جا دیگه که بیشتر ارتباط، و عد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. بعد ترجمهش انجام میده، نوشتم که آیه اول که مشابه آیه یاد شده نیست، من از فاکر مشابه شد بگو، بلکه این آن است. یه گیری بهش دادم که حواس جمع باشه. می چی جاوه؟ میگه بله شما کاملا درست میفرمایید، ذکر این همون آیه است. بعد میگه خب آیات دیگر رو بگم، ولذین یقولون ربنا هب لنا من فلان، بعد وجعلنا للمتقین اماما. این رو بس یه جورایی میزنه بازم به ارتباط با ارثبری از زمین، یعنی اینا بعدن وارثان زمین. و ساری لا مغفرته، اینا اینجور میگه. نوشتم وجه شباهت مضمونی این دعایی با آیه اول چیست؟ تو گفتی الان من با یه سریشون باید بشسخونم، علکی گفتی یا چی بیرد چی میفهمه؟ میگه وجه شباهت مضمونی بین آیه اول سوره انبیا آیه 105 و دعای دیگری که ذکر شد در چند جمع قابل بررسی، تاکید بر عمل صالح. ببینید من گفتم ارث برای صالحان، ولی خب آیه مضامین دیگری داره، من هدف همون بود، ولی میگه این آیه چیزای دیگری میگه، من الان اینو برات میگم، تاکید بر اهمیت عمل صالح. این آیات هم همینی میگن، وعده‌های الهی هر دو دارن، هر سه دارن، مفهوم پرهیزگاری و تقوا، پاداش در آخرت. یعنی شما زوم میکنی به یه جا، اون زوم میکنی به همه موجودیت های یک متن. این خیلی مهمه. بعد گفتم شکرگزارم بارک الله فیکم، اگر ها گفتم اصلا بارک الله میگه شکرگزارم بارک الله فیکم، اصلا بارک الله یه خود عربی بودن یه خود عربی فارسی به من جواب داد. سوال کردم این نکته مهمه، آیا مشابه آیه 105 سوره انبیا در کتب مقدس در عهد قدیم یا جدید مطالبی سراغ داری؟ این کمکهاش کولاک میکنه. یعنی شما میخواد یه جایی تغییر کنید، صحبت کنید، کتاب بنویسید، مقاله بنویسید، کلی زحمت باید بکشید، مطالعه کنید، مجمع فرسش که حال باید پیدا بشه، خیلی دنگ فنگ داره. همینجا باید میگه بله مشابهش هست در مزامیر عهد قدیم، میگه اما حلیمان زمین را به میراث خواهند برد، بس کسرت سلامتی لذت خواهند بود، بعد دوباره سالیان زمین به ارث خواهند بود و بر آن تا ابد ساکن خواهند شد. ببینید این از عهد قدیم بود. عهد جدید میگه خوشا به حال حلیمان زیرا آنها زمین رو به ارث خواهند بود. بعد اینم میگه که این آیه
بخشی از موعظه کوه هست. موعظه کوه چیه؟ حالا بعد از این میپرسم. گفت حالا بیشتر بگو. میگه حداقل اشعیا و قوم تو همگی عادل خواهند بود تا ابد زمین را به میراث خواهند. خیلی خوب. من آمدم قرآن و عهدین رو، خب قرآن که خب آشنا هست، عهدین رو گفتم یه نرم افزاری دارم مقایسه کردم. من یه نمونه بود، البته دیدم که اگه جایی چی اختلافی باشه یک آیه پس پیشه، اونم تو قرآن ما گاهد آزسته یا پس پیش هست ولی مضمون همون. ببینید همینجور اینا میگه. گفتم مقصود از موعظه کوه چیست؟ یکی از خوبی های هوش مصنوعی که هر جا ابهام داشتی سوال کن جواب میده. موعظه کوه که بون خطبه بر فراز کوه نیز گفته میشه و یکی از معروف ترین و مهمترین بخش های تعلیمات عیسی مسیح در عهد جدید است. بعد میگه موعظه کوه شامل تطویب ها، تعالیم اخلاقی، دعوت به تعمق و تعمل، دعوت به عمل. تطویب یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی توبا توبا گفتن. خوشا به حال فلان. از سوال کردم خب من لازم متوجه نیم تطویب یعنی چی؟ خودش مسترش کرده. میگه توبا لهم و حسن و مواب دیگه در قرآن داره میگه. شبیه همینم داریم. بعد گفتم که لطفاً بخش از تطویبها رو ذکر کن. بله. تطویب ها بخشی از موعظه کوه هستن. بعد میگه خوشا به حال فقرا هم توبا هست زیرا ملکوت آسمان از آن آنهاست. خوشا به حال غمگینان، خوشا به حال حلیمان، خوشا به اینا به تطویبش میگن. بعد گفتم متن فقرا با زبان عربی و انگلیسی بیان کن، دوی ترجمه ازش خواستم. توبا للفقرا به راه لان لهم ملکوت السماوات بلیس آر دپور این اسپیر اسپریت این اسپریت فور ذرس این ده کاندام آف هیونز. حالا انگلیسی خیلی جالب نیست ولی خب اینا بیان میکن دیگه. این همین چیز به همین جور هم عربیش آورده هم انگلیسیش آورده. بعضی سوال کردم در منابع حدیثی چه روایاتی مشابه های 105 سوره انبیا وجود دارد؟ بعد میگه که خب روایت در باره ارث بردن زمین توسط سالیان یه چیز کلی به من میگه. بعد گفتم میگه که صحیح بخاری صحیح مسلم فلان فلان. گفتم این قبیل روایت در چه ابوابی از کتب حدیثی آمده است؟ میگه باب الایمان باب العمل الصالح. راست میگه اینا تو همین ابواب هست. از زهد و رقای معمولا این را کتب اهل سنت تحت این عنوان دارن که در موضوع شامل کسی پیدا کنه اینا هست. گفتم ادامه بده دوباره یه چیزایی میگه یه نمونایی میگه. بعد گفتم که چه کلید واژه یا عبارتی دیگه نمیخوام کشش بدم این رو بعدم ببینی. یه سری نرم افزارم خواستم گفت المکتب رو شاملا موقع اسلام موقع صحیح بخاری یه چیز آدرس دار. از اینا بگذاریم بریم یه نمونه دیگر که گذاشتم. این جالبه ببینید نقش هوش مصنوعی درباره شناسایی مزامین مشترک بین الادیانی. لطفاً در خصوص استفاده از تکنیک‌های تحلیل متن برای شناسایی مزامین مشترک داستان‌ها، دستورالعمل‌های اخلاقی و موضوعات دینی درون متون که می‌تواند به مطالعه و تحقیق در مورد ادیان مختلف کمک کنه توضیح بده. که بعد میاد حرفای کلی میزنه بعد ازش نمونه میخوام. میگه مثلا اونایی که یکی ازن توحید وحدانیت خداوند، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، قانون کرما و عمل و عکس العمل، اصل طلایی، همینجوری میگه. بعد گفتم چند نمونه از قرآن بگو، آیات قرآن میگه، از عهدین بگو، از اینجا میگه. بعد گفتم بگو تا میام سوالات مختلفی کردم. یعنی وقتی منتقشم به بعض مرگ گفتن چند نمونه از متون دینی در مورد اعتقاد به زندگی پس از مرگ با ذکر آدرس و منبع و جای نماز ذکر کن، که میگه آیه قرآن را تقولو لمن یقتل فی سبیل الله، یوحنا باب 11 آیه 25 و 26 عیسی به او گفت من هستم رستاخیز و حیات، هر که به من ایمان آورد اگرچه بمیره زنده خواهد شد. حالا اینا یا به موعد قیامت معنا میکنه یا اینکه خودش میگه نه خودش زندگی خواهد داشت، ولی در هر حال احساس میکنه که این ارتباط به بحث چیز داره، زندگی پس از مرگ داره. یهودیت تو تلمود هر کسی که اسرائیلیست دارای سهمی در جهان آینده است، در جهان آینده است. این تعبیر اینجوریه. لذا حالا بعضی میگن آیه در تورات انجیل آیه اسم آخرت و قیامت اینا آمده، یعنی میگن کم آمده، ولی همین کم هم الان پیدا کرده، اینم نمونه هاشه. تو هندویسم هم میگه اینا هست، تو بودیسم هم میگه اینجا هست. بعد گفتم که چند نمونه از متون دینی در مورد قانون کرما و عمل و عکس العمل با فلان ذکر کن، که قانون کرما که به مفهوم عمل و عکس العمل اشاره داره بیشتر در ادیان شرقی مانند هندویسم و بودیسم. بعد همین توضیح میده میره جلو، از سوال میکنم همینجور توضیح میده تا به تش. بنابراین یکی از راه‌های اینه که به همین صورتی که من عرض کردم آدم بتونه به جواب هوش مصنوعی اول پاسخ رو سمیده اکتفا نکنه و به صلاح سوال کنه. آدرس ما همونجور گفتم این هست https بعد ita.com بعد مجیدی نظامی، که این کانال بعد دست که آقای میتونن از جا مراجعه کنن. ببینید یک مورد دیگر، حالا من از عقب برمیگردم جلو چون که میترسم بعض از اینا از دست بره. من یک گفتگوی باش کردم در مورد حکمرانی در در قصد قرآن. خب این گفتگو چه خوش مثل که 72-3 صفحه هست. سوال هم اینه داستانه هایی که در قرآن ذکر شده برای داستان سرایی و قصه گویی نیست و درس ها و عبرت ها و نکته ها و حکمت های متعددی در بطن اونا قرار داره. لطفا با این نگاه ببین از کدام یک از قصص قرآنی میتوان در مسئله حکمرانی استفاده کرد. حکمرانی یعنی شما بتونید حرفتون رو به کرسی برسونید، حرفتون اجرا، ایده خودتون را اجرا کنید به شکلی که دیگران راضی بشن. داستان حضرت یوسف میاد میگه که اینه، داستان حضرت سلیمان میاد، حضرت داوود میاد، حضرت موسی میاد، قوم عاد و ثمود میاد، همینجور. این چون مفصله من وارد این نمیشم، این رو فایلش اینجا هست حتما بعد ببینید خیلی قشنگ. بعد من خود آیات هم سوال میکنم قشنگ توضیح میده. یک نمونه از کارکردهای هوش مصنوعی هستش که شما از قرآن میخواید استفاده کنید. شما چه استفاده میتونید به من بدید؟ پرسش و پاسخهای قرآنی. ببینید من همینجور سوال کردم، حالا میتونم بهتر از چه حیواناتی در قرآن به سخن ببینید. یه وقتایی هست برای بچه های برنامه میذارن یا یه جای مسجدی کدام انبیا اتبیا نوشته اون میفهمه، انبیا در قرآن ذکر شدن، کدام زنان در قرآن ذکر شدن، کدام پسران، کدام دختران، نام و عنوان جنیان در قرآن، کدام فرشتگان، مؤمنان در قرآن، افراد مؤمن، کافران در قرآن، افراد کافر، کافران به طور کلی، افراد کافر یعنی به شخص، منافقان در قرآن، افراد منافق، ضعیف الایمان ها، افراد ضعیف الایمان. بیا همین سوال کردم تا مرگ در قرآن کردیم تا رسوله داشته بزن. خب بعد حتی تا وقتی که مؤمنان به بهشت رفتن، کافران به جهنم رفتن، در سر قیامت چه اتفاقی میفتد؟ تا اونجا سوال کردم. حالا سوال کردم از چه حیوانات در قرآن سخن بمیان؟ شتر، گاو، گوسفند، اسب، مورچه، زنبور، از عنکبوت، فیل، سگ، خوک، کلاغ، گرب، هدهد، کلاغ، ملخ. اینا همه داره میگه، عربیش هم گفته. این واقعا کمک میکنه. آدم یه وقتی بگه که یه جای میخواد مدرسه ای جایی اصلا یه برنامه آموزشی بذاره، بچه ها را وادار میکنه به مطالعه کردن. بعد گفتم که میگه سوال میکنه آیا میخواد درباره نقش یا اهمیت خاص هر یک از این حیوانات در قرآن اطلاعات بیشتری دریافت کنید؟ جواب دادم بله، به ترتیب بیان کن. به همون ترتیبی که گفتی بگو. میگه شتر در قرآن به عنوان فلان آمده، میگه آیه سوره غاشیه آیه 17، گاو نام سوره دوم قرار است در داستان بنی اسرائیل و موسی نقش مهمی داره. بعضیا را نگفته میتونستم از این سوال کنم ولی همین به همون روال رفتیم جلو. بعضیا اون گفته کدام پادشاهان در قرآن ذکر شدن؟ سلیمان، ذوالقرنین. حالا ببینید سلیمان آیا جزء پادشاهان بوده یا نه؟ این معلومه که بر اساس تفکر مسیحیت هست. اینی که باید با حواسمون باشه پاسخهایی که به ما میده ما یه چیز مطلق حساب نکنیم همینه. معلومه ایسا باید خیلی جره بحث کنم چون جای بحثی نبود. سلیمان سلیمان نبی میکنه، سلیمان ملک میکنه، یعنی سلیمانی که پادشاه هست. ولی حالا با تمام اینه یه عین هم گذاشته، یعنی علیه السلام که مقصود انبیا هست. حالا خواست هم دل ما رو به دست بیاره انتیاب خودش معرف بزنه. ولی اگر سوال کنی اینجور هست بیهی قشنگ برای توضیح میده. جالوت، طالوت، ملکه سبا، عزیز مثل ابره، همینجور کدام انبیا در قرآن ذکر شدن؟ اینا همینجور نگاه کنی کدام زنان در قرآن آمدن ذکر شدن؟ حوا، مریم، آسیه، ساره، فلان. بعد البته میگه نامش در قرآن نیامده اما در داستان یوسف نقش مهمی داره. این میگه که زلیخا در قرآن نیامده ولی اونی که میگه اینه، این کمک هم بهت میکنه. یا حوا هم همینجور. بعد میگه مریم تنازنی که در قرآن با نام ذکر شده است، اینا با تفاوت ذکر میکنه. کدام پسران در قرآن ذکر شدن؟ اسماعیل، اسحاق، غلام، همینجور. کدام دختران که دختران شعیب و مریم و دختران فرعون و دختران لوط و دختران پیامبر. بعد نام و عنوان جنیان، جن، ابلیس، شیاطین، افرید، مارد، قرین، جنیان مؤمن، جنیان کافر. استمع قل او یعیده یعنه و استمع نفر من الجن. میگه یه قرآنی شیم عجیب فلانه و ما حالا بهش ایمان آوردیم. ما قبلا فکر کردیم که خداوند یک کسی را از میان انس مبعوث نمی کنه. حالا داستان خودش داره که من اینه جنیان مؤمن هم جنیان کافر هم داریم دیگه. در برخی آیات داری که میاد جنت و ناس از بین میگه من لملعن جهنم، جهنم را از جن و انس کافر پر میکنم. کدام فرشتگان در قرآن ذکر شدن؟ ببینی اینا جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اینا همینجور مؤمنان در قرآن. بعد این مؤمنان وقتی گفتم میگه تعریف مؤمنان، ویژگی های مؤمنان، وظایف مؤمنان، پاداش مؤمنان، مؤمنان خاص، روابط مؤمنان. بعد گفتم افراد مؤمنه بگو. میگه افراد مؤمن پیامبران، مریم، فلان. ببینید اینجور خیلی کمک میکنه. یعنی من باید بشینم کلی زحمت بکشم. البته باید من حواسم باشه کلا سرم نگذارد. آقا 80% 90% در عمر شما سیو میشه. من حرفم اینه سیو میشه. شما عوض این که خیلی برید مطالعه کنید با یک مطالعه اندر با یه مقدار بعد از اینکه گرفتی به ایوانوار مراجعه کنید یه مطلب پیدا میکنید، سخنرانی میکنید خیلی راحت به شما مطلب. حالا من این نس نشد از این، حالا اینجاست بریم پایین تر همینجور دیگه این را راه میکنه. بعد خودتو اینا ببینید، اینا ببینید مثلا بر پای قیامت در قرآن، حتمیت وقوع قیامت، نشانه قیامت، یکی یک میگه نفخ صور و فلان. مثل یک ملا داره برای شما قرآن بیان میکنه. پس بنابراین من حرفم این که ما خودمون را از خدماتی که هوش مصنوعی در پژوهش، در آموزش، در خیلی چیزها به ما میکنه خودمون را محروم نکنیم، استفاده کنیم. مثل این که الان یک کسی بیاد بگه من روایتی که ما پیدا کنم، من به کتاب بهارمان رو علم مجلسی مواجه کنم، من به نرم افزار بهار کار ندارم. خب عمر تمام میشه دیگه. تو بایستی مثلا یه نمیدونی جلد اول جلد دوم فلان باید بگردی بعد از 2 ساعت پیدا میکنی. ولی یه دگمه بزن چند ثانیه بعد روایت جلوته. اون جواب خدا نسبت به اون 2 ساعتی که وقت گذاشتی و روایت پیدا کردی حالا پیدا نکردی چی؟ باید بدی یا خدا بهت میگه من نعمت بهت دادم چرا استفاده نکرد؟ لذا ما بایستی وقتمون رو صرف یک کارهایی بکنیم غیر از این چیزایی که این فناوری هوش مصنوعی و نرم افزار و غیره در اختیار ما میذاره. بابت کار اساسی تر رو فکر کنیم، نه اینکه خود با همین مشغول کنیم دیگران با همینا دست کنیم. بعد اونا بندگان خدا دستشون بود خیلی کار بهتری میکرد. ببینید خب تبیین آیات با واژه های مشابه عربی. ببینید اینو عزیز خواستم که این را برام بیان کنه. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها تا آخر، اذا اهتزت الارض هزتا عظیما. شما الان میخواد قرآن بلدید باش من آب برده ها مثلا رفتید چند تا طلبه عرب میخواد را درس بگید، میدونید باید تکرار کنید از زلزله الارض یعنی چی، باید برید تو لغت بگید زلزله یعنی چی، هیچ مشابهش پیدا همینجا باید پیدا کرده. از اهتزت الارض زلزاله ها را میفهمه یعنی زلزالش ها. ببین یه میگه که آقا تو فیلم هست میگه اینترنت ها تخفیف ها یعنی یه چیز زیاد، زلزاله ها ایزا میگه حزتن عظیمه. این نکته مهمه. و القد ما فی باطنه ها من انباطن و کنوز. حالا میگه اخرج از اسفاله ها، یکی میشه انبات میاندازه بیرون، یک میناد گنجاشی منزه بیرون. حالا باید ببینیم چیه دید. بعد و تسال الانسان فی حیرت و زهول عن سبب ما یحدث فی ذالک الیوم ستخبر الارض بما حدث علیها من خیر و شر لان الله تعالی امرها بذلک حینها یخرج الناس من قبورهم متفرقین لمعرفت جزای اعمالهم فمن فعل ادنا خیر سیراه و یجزا به و من فعل ادنا شر سیراه و یحاسب علی. اون اولیم سیراه بود، حالا من سیراه اشتباه. ببین میگه هذه سوره تصور بدقه احداث یوم القیامه و تؤكد علی عدل الله فی الحساب حتی فی اصغر الاعمال. خیلی قشنگه. یعنی شما انشالله یه روزی رفتی لبنان، یه روزی رفتی نمیدونم جای دیگر، میخواد یک بحث تفسیری داشته باشید، این به شما کمک میکنه. گفتم که دقیقا به سبک سیاق خود آیه توضیح بده. استهتز ذل ارض و اعتزاز ها و تخرج ذل ارض و کروز ها و یه سر انسان از انحال ها تنطق الارض و اخبار ها. ببین همینجور به تعبیر دیگری میگه، میگه دقیق تر بگنه از ترج الارض رجتها و تلقی الارض انواتها و یقول الناس ما شأنها تخبر الارض بما فوقها از امر الله بانطاقها. خب اینا هم چیزایی هستش، حالا گفته دیگه من بهش گفتم دقیق نیست. میگه اعتذر عن عدم دقه. جالبه من فارسی میگم این عربی جواب میده، میگه دقیق نیست که اعتذر عن عدم دقه، چون که مت عربیه خودش یه قاطی هم کرده. سوحابل نمیشه اینه غیر فعالش کرد. سوحابل مرتان اخرى به شکل اکثر دقتن و التزامن به معانی آیات اصلیه که میگه از تزد رو از زاله ها و تقضی از اصحاله ها. همینجور که این یک نمونه ازش خواستم. پس بنابراین یکی از کاراش در همین چیزهای قرآن نیست. ببینید یک موضوع دیگر، الان ما خب طلبه هستیم دیگه تو فقه دیگه، ببین الان اینجا چیکار میکنه، نشه موضوعات فقهی و احکام اینجا چیکار میکنه. من ازش خواستم که در مورد نماز توضیح بده و تصویر خلاقانه بسازه. در مورد اینو قبلا گفتم نگفتم؟ بله. این در مورد زکات هم همینجور، در مورد نماز آیات همینجور، همینجور میریم پایین. حالا بذار یکی یک اینم که مفصله. ببین یه فایل میاد ظاهر میشه ولی 83 تا صفحه هست یا با اون تایش 84 تا صفحه هست حد درقل میشه. این چندین ساعت از من گفتگو گرفته، آمدم دستبندی کردم. در یک گفتگو انجام نمیشه چون که کم میارم دوباره میگیرم 3 ساعت بعد انجام میدم. اینا یک نمونه است، ببینید بدونید هوش مصنوعی یعنی این. حالا میگم خیلی کلی بگیم ببینید چی حالا پیش میاد. نوشتم توجه هدف در این کار نشان دادن قدرت هوش مصنوعی در تبیین تصویر خلاقانه، تهیه متن آموزشی و سوالهای تشریحی و تستی است. حالا خواهید دید این کار لزوماً به معنی اتقان متن و تایید محتوا نیست. حواستون باشه. بهش گفتم که ببین هر چی بهت گفتم هم توضیح بده و هم در موردش تصویر خلاقانه بساز. آماده ای؟ بله آمادم. فقط بگو چه موضوعی در ذهن داری و من توضیح میدم. ببینید تست تورینگ که میگفتن اینه. گفت آقا ما اگر یه جا کامپیوتر گذاشتیم، یه جا انسان گذاشتیم، جواب آمد و واقعا نتونستیم ببینیم جواب انسانی یا جواب ماشینیه، اون زمان میگه هوشه هست، هوش مصنوعی هست. این همون دیگه خیلی راحت. اصلا من با که علم دارم این هوش مصنوعیه، یک وقتهایی مثلا میگم دست در نکنه ممنون خدا خیرت بده، این میاد یعنی ناخودآگاه بعد میگم چی بهش گفتم. ببین اینقدر که آدم محوش. اینم یکی از بدیهاش هستا. یکی از دوستان اولش سوال کرد باید برای اینا بعدا یه فکری بکنه، یعنی اون نظام آموزشی، نظام حوزه خیلی جواب داره فکر کنه. حالا توضیح داده. نماز یکی از ارکان پنجگانه اسلام و یکی از مهمترین عبادات در دین اسلام است. شامل سری از حرکات و سجده هاست که با قرائت قسمت های از قرآن فلان شروع می شود. گفتیم این تصویر خلاقانه مثلا این تصویرش، این در حال نماز. حالا این تصویر خلاقانه فرد در حال نماز میگه صلاح. صلاح این به فینگلیشش کرد. بعد سجود هم یعنی سجود، این فینگلیشه دیگه، بذار فینگلیش نشون داد. فینگلیش یعنی حالا فارسی انگلیسی، حالا این عربی انگلیسی، حالا هر جور اضافه‌ای نوشته. خب اینم من عرض کنم، حالا یه بحثی ازش که از ما میتوانیم و اصطلاحات اسلامی اصطلاح قرآنی رو ترجمه کنیم یا نه، احتمالاً این تو ذهنش اون بوده که اونجور میگه. مثلا ما ترجمه الله به گاد اشتباهه. الان خیلی الله الله می‌نویسیم با حروف انگلیسی. چرا؟ چون که ما الله جمع نداریم. اونی که جمع داریم جمع الهی بشاله. در حال که اگه شما الله رو گفتید گاد، ما گاد جمع نمی گادز، خدایان. الله مفردی است که جمع نداره. لذا بعضی اومده ببین مثلا گفت آقا شما این واژه رو اصلا نباید خودش بیاری اونها. حالا قول مرا شوخی میکنم، اونا مدام با چشم کردندشون من یاد بگیرم که این واژه چی معنا داره. یه جا باید بگی آقا الله یک موجود واجب الوجودی است که حالا در کتاب های شما بنام گاد آمده، ولی ما اعتقاد داریم اینجوری یه توضیح بدیم. لذا بهش میگن شما اون حالت یه تعبیر ترانسلیتریشن یعنی نویسگردانی، یه نویسگردانی کرده اینجا. خب ببینید اوقات نماز گفته، حالا ممکنه بعض از اینا خیلی هم من پا پیشش نشدم، شاید به شکل سنی ها گفته باشه، حالا مهم نیست. بالاخره اگه شما میگید بر اساس شیعه اسلام اشعری بگید دقیقا همونی بهت خواهد. گفتم که خب سوالات هم بگوید، سوالات تشریحی. شما برای یه مسجدی جایی مدرسی میخواد سوال نماز چه جایگاهی در اسلام دارد پاسخ. یکی از ارکان پنجگانه اسلام و یکی از مهمترین عبادات است. نماز چه نوع ارتباطی به بنده و خالق برقرار میکند؟ ارتباط مستقیم. ببین اینا مطرح کرده. بعد چرا اوقات نماز به پنج وقت؟ حالا میگه تا برسیم اینجا سوال تستی. نماز چه جایگاهی در اسلام دارد؟ یک عبادت فرعی، یکی از ارکان پنجگانه اسلام، یک اول و صف فقط برای روزهای خاص. خب اینا میگه، بعد همینجور تا میاد به تهش. اینجا نگاه کنید جواباش هم آمده، میگین اولی ب دومی الف خیلی قشنگ جواب بید. این یکی از کارهاست که واقعا در حوزه آموزش خیلی کمک میکنه. سوال من چی بود؟ من این بالا سوال باید کامل باشه. میگه پرامت نویسی. من آمدم سوال سعی کردم دقیق ازش بخوام. ببین خب اینجا من گفتم هرچ بیا هم توضیح بده هم در مورد تصویر خلاقانه بساز. بعد یه جا بعدنم آمدم گفتم که به صورت متن آموزشی در بیار، این سوال بعدی بود. یعنی از اولم میتونستم اینو بگم چون برای قاطی نکنه، یه وقت پشت سر هم میگه یکی جواب میده برای جواب میده. این نکته خوب شد یادم آمد. هیچگاه 7-10 تا سوال که میتونید جدا کنید با هم انجام ندید. یک بار در یک مورد سوالات ما مشخص کنه، هر چقدر قید بذارید خوبه. مثلا یه نمونه، شاید الان وصل شدم به اینترنت بعد نشون دادم. مثلا من بهش گفتم یه عکس کبوتر و عقاب رو نشون، یه عکس کبوتر نشون بده. خب بدترین سواله، باید بگه ببین یه عکس کبوتر کابلدار فلان که مثلا بالش اینجور، یه چیزهایی انتزاعی باشه که برات کار بکنه، هی قید بهش بزن که به درد بخور. کلی ببینی قید زدن، گفت مطلب بالا حالا به صورت آموزشی، آموزشی که درست کرد بعد به صورت سوالم در آورد دیگه. پس این یک راش. حالا بریم یه قول پایین تر. ببینید اینجا تو زکات آمدم، شما یه بار میخواید این یه تصویر خود درست کرده، ببینید آدم کیف میکنه. ببین حبوبات هست اینا، شما باید یا برید یه جایی اینا کنار هم بذارید عکس بگیرید، یا اینقدر به یک نفر که گرافیست بگید اینا رو کنار هم بذارید بده. اینا یک کشیدی به داده دیگه. من بهش گفتم چی؟ تصویر خلاقانه بسازید. بالا گفتم تصویر خلاقانه بساز. اینا که میبینی با اون هی تکرار میشه، این دستور رو من بیشونه این نمایش که بعدا من بهش دادم، تصویر خلاقانه مرتبط با موارد زکات. این موارد زکات کشمشه، انگور، بسیار نمیدونم گندمه، بعد اون چیزم میشونه. همینجور این توضیحات ببین اینجور از کار کنی خیلی بهتون کمک میکنه. بعد میبینی پایین‌تر سوالات زکات، بعد میگه چرا پرداخت زکات به پاکسازی دارایی ها منجر میشود. زکات باعث زیاد شدن دارایی ها میشود. زکات دارایی ها را از آلودگی به حرص پاک میکنند. زکات تنها برای کمک به خیریه است. زکات ارتباط با دارایی ها نداره. بعد میبینیم تهش جواب اینا مثلا قبلی میاد که میبینیم مورد بعضی سوال میکنم. ببینید خمس گفتم لطفا در خمس توضیح میده. خمس یعنی 1/5 به طور خاص توضیح میده که اگر بخوام رو همونا مکس کنم، ببینید گفتم که یکی از موارد خمس گنج دیگه. گفتم تصویر خلاقانه خودش میگه بیای تصویر خلاقانه بسازیم. بهش گفتم بساز. یک گنجی حالا پیدا شده. ببینید اللهم ارزقنا توفیق طاعه. بله ببینید بعد گفتم حالا کسی میخواد خمس بده، حالا دو تا دست قرار داده که مثلا این داره خمس میگیره، حالا میتونه بگه این نباشه، یکی خمس میده یکی تحویل میگیره دیگه، حالا دست عالمانه باید میشه. حالا این اینجور گرفته دیگه، این تصور نمادین از دو دست را نشون میده که به سوی یک دیگر دراز شدن، یکی برای ارائه سکه و دیگر باز برای پذیرش. این امر نمادی از عمل داد و ستد بر اساس اصول خمس است، بر اهمیت نیکوکاری، حمایت و اتحاد اجتماعی در آموزه اسلامی تاکید. همینجور میریم پایین تر موضوعات دیگر رو نگاه کنید. بعد تصاویری که میگه من حج گفتم، این تصویر ساخته دیگه، از جای نگرفته. دلیل بر ساختگیش هم اینه که نگاه انقدر مناره رو درست کرده، برای نشون بده که آقا من درست کردم، اینه افزایش میده، یه شکلی که با اونایی که موجود است یه فرهایی بکنه. حالا بعد میتونیم بگیم مثلا منارهاش کمش کن هر جو خواسته باشی. خب بعد اینجا یه آموزش میده، مثلا هم سوال جواب داره تا برسیم به جهاد. ببین این نکته اینجا نکته میخوام بگم، جهادی که میگه بهش گفتم یه تصویر بده، چی ناقلابازی در میاره. ببین اینا این حواظون سرتون کلا نده. این آقا برده سراغ جاده اکبر، اونم با اون چیز یک حالت شب غربی توش ممکنه باشه، یه چیزی میگه مدیتیشن از این کارها میتونه بگونه، اونم نیست، یه بخشی بین ذکر و مدیتیشن این هاست. من بهش گفتم ببین خودشون جاده اکبر میگه این ازت نخواستم، تصویر خلاقانه مناسب میدان رزم نیست تولید کن، اینه بساز. جهاد یعنی این بالاخره این جهاد اصغر دیگه. یه وقتایی که اگر چپه میره حواست باشه ها، اون باعثی مثل سوار حیوان که شدی پا میزنی که اینجور برو. نگاه من همیشه میگم نگاه من به هوش مصنوعی، نگاه من به یک مثل حیوان بارکشه در خدمت انسان باشه، نه که او سوار ما باشه، ما به سوار او باشیم. خب بعد این تمام میشه، بیریم بعدی. این همین سوال جیم، اینا رو سر فرصت بخونید خیلی خوبه، در موضوعاتی که مد نظرتون هست بعد بهتون کمک میکنم. بعد آمدم اینجا گفتم مزارعه، یکی از مسائلی که در فقه مطرحه بس مزارعه است دیگه، قرارداد کشاورزی در اسلام. ببینید دستش رو اینجور کرده، میگه تصاویر انتزاعی اینه دیگه، یعنی وقتی که شما دست میدهید یعنی شما مثل محصول کشاورزی را، شما با کشاورز عملا داره این کار میکنه، مثلا کشاورزی هم با دست دادنش هست. این هستش که فهم این رو نشد. بعد گفته مساوات، مساوات هم که میگه دیگه آبیاریه، بعد هم اینجا آبیاری قشنگ نشون میده. بعد آخر سرش هم آمدیم به اون چیز قشنگش خط کردیم، گفتم برو اطعم و اشربه رو بگو. ببینید اطعم و اشربه یعنی یک عکس قشنگی کشید. بعد ببینید نشستن رو دیگه میخورن. حالا میتونید بگیم یک عکس دیگری بکشه. ببینید این یکی از کارکردهای هوش مصنوعی است در حوزه مسائل فقهی. مسائل فقهی من لغته رو بهش دادم، خیلی مسائل احکام جزایی بهش دادم چون خیلی مفصل میشد، خود یا 200 خورده صفحه میشد، من تازه برش دادم این شد. خب این هم یکی از کاراشه، جمله سازی با واژگان. ببینید شما اصلا میخواد بگید که ببین با بهترین برام یه جمله بساز، با بدترین جمله بساز، با نمیدونم سودمندترین جمله بساز. شما میخواد بچه ها سودمندترین چیه؟ توانایی گوش دادن، مهارت توانایی گوش دادن فعال. این سودمندترین مهارت توانایی گوش دادن فعال، سودمندترین عادت مطالعه مداوم و یادگیری مداوم، اون بالا هست تکرار میشه. ببینید زیانبارترین عادت خود انتقادی مداوم و بیرحمانه است. ببینید شما میخواد بری صحبت کنید بعد عربی هم کن، الافضل افضل لحظات الحیات هی تلک التي نقضیها مع احبائنا، بهترین لحظات زندگیمون که با دوستانمون صرف می‌کنیم. ببینید اینا چیزایی است که هوش مصنوعی کمک می‌کنه. بعدم به انگلیسی هم گفته شما یه جمله مثلا وقت عید می‌خواد بگید، وقت می‌دونم مصیبت می‌خواد بگید، یه چیزی بگید قشنگ براشون کار. استفاده از تنوع واژگانی. ببینید حالا یه جای اشتباه داره ولی خیلی جالب. من گفتم ببینید شما یه بار میخواید یک مقاله بنویسید همش یه واژه تکرار میشه، بعد دیگه شما با واژگان بازی کنید، واژگان ذهنتون زیاد بشه. حالا یه تنوع واژگان چیه؟ مثلا میگه دانا بینا، خوب نیک. حالا ببینید این من یه سوالی کردم اینجور جواب داد: زیبا، رعنا، شاد، خرم، تونتی، دور، بعید. گفتم که اینه نمیخوام، کلمات و واژه هایی را برای پیدا کن که هم شکل باشن، مانه اشک و رشک. حالا این چون گاه حرکات را تشخیص میده ممکنه یه جایی را با هم بیاره. شیر شیر، حیوان مای خواهد، روان جاری، روان ذهن، سیر گیاهی، سیر بیمیل. ببین اینا رو میگه، اینه توی مثلا تو سخنرانی یه بار یه چیزی بود نوشته بود گاز بازی با واژگانه، حتما جواد آمولی هست دیگه، ایشون یه بار صحبت داشت که این کسی که در نماز دلش همه جا هست جز خدا، این دل نیست، این ده هست که توش گاو و گوسفنده. خیلی قشنگه، شما دل و ده را کنار هم گذاشتید. شاید یه بار یه تعبیری بود گفته بود که تحلیلگران خود به تحلیل رفته و سرگیجه گرفتن. اون تحلیلگر یه چی، تحلیل رفته یه چی دیگه هست. اینا بازی، این ادبیاتت خوب باشه گوش میدن به شما، این کمک میکنه. ببین مهر، محبت، مهر ماه هفتم سال. بعد گفتم که الفاظ رو بگو که از لفظ، از نظر حروف مثل هم هست اما حرکات اونها با هم فرق دارن. ملک ملک، مهر مهر، گل گل. ببینید اینا یه سری به من گفته. زهر زهره، حالا اون یه هی داشته آخرش. پر پر، کشت کشت. بعد گفتم الفاظی رو بگو که فرقشون در یک نقطه است، مانند محرم و مجرم. حال حال، خیر خبر، این یه خبر یه دونه نقطه کم داره. چشم خشم، این خشمه بازم دو تا نقطه کم داره. جان خان، این هیچ کم نداره، حالا اینجور تشخیص داده. بعد گفتم اشتباهه، ولی باز ناز، اینا هم این همه اینا. ولی این تعبیرات خوبه، یعنی شما این داشته باشید که تو بعضی چیزا خوبه دیگه. مثلا غم ام، چاه جا، پیر تیر، تاپ ناب، اینا رو درست گفته. جام هم، خب ما در یک سخنرانی یا مقاله میخوایم با کلمات بازی کنیم تا بیشتر جذب کاربر شود، لطفاً در خصوص کمک کن. بعد میگه جناس تام میگه، جناس ناقص میگه، جناس مصحف میگه، بعد هم خال و حال میگه، ایهام میگه، تضاد و مثلا طباق. در ایهام میگه ای مهر مهر پرور من، مهر من به مهر تو پیوند خورده است. مهر محبت، خورشید ماه مهر. بعد در اوج فروتنی به قله های موفقیت صعود کرد. ببینید این تضاد و طباق هست، یعنی یه چیز پایینی یکی بالا هست. بعد تلمی، سیمرغ از خاکستر شکست ها، مانند سیمرغ از خاکستر شکست ها، شکست هایمون برخواستیم. خب کنایه، دستش به دهانش میره. حالا ببینید کمک در همه اینا کمک میکنه. بعد سوال کردم در مورد تشبیه توضیح بده، مشبه میگه، مشبه هم به میگه، همه چیزی که در مختصر معانی زمان میکنه یا متول در علم معانی بیان بدی، اینا رو مثل یک بلای آشنا با علوم ادبی عربی برای شما حرف میزنه. میگه جملاتی بگو که ابتدای اون به ظاهر بدگویی باشد اما با توجه به جمله پایانی معنای دیگری را بشود. اینا قشنگ دیگه. او یکی از بدترین دوستان من است، در یادآور اشتباهاتم و کمک به رشد شخصیتم. اول اینو خیلی بد میگه، یعنی خیلی هی به من راهنمایی میکنه. اینجوری این کتاب بدترین دشمن من بود، چون باعث شد تمام شب را بیدار بمونم تا اون را تمام کنم. اول فکر میکنه خیلی بد، میگه نه از بس زیبا بود من تا صبح خوندمش، منو جذب کرد. بعد او احمق‌ترین فرد در اتاق از وقتی که از خنده رودبار میشوید. حالا برعکسش بگو، او بهترین دوست من است، تعریف میکنه. بعد در پخش کردن اسرارم به همه، این دو دومی داره خرابش میکنه. اینا میخواست من نمونه های از کارکرداش هست که خیلی کمک میکنه. خب به همیشه به در خصوص این خیلی جالبه، یه خورده با پیچ شدیم. در خصوص عدم استفاده از فرصت هایی که فناوری نوین در اختیار انسان میگذارد اما طرف از آن غفلت میکند و فرصت را دست میدهد، اما حالا بعدن بخونید. او پیشرفته ترین گوشی هوشمند را دارد که فقط برای تماس تلفنی استفاده میکند. بابا تو اینه که داری امکانات دیگر هم داره، اگر فقط تلفن استفاده کنی چقدر پول دادی. اینا همینجور مناسب، همینجور که نمیخوام خیلی کش بدم. خب سوالی که من میخواهم در خصوص قفلت از فرصت‌های هوشمندی مطلب بنویسی، که بعد میگه دیگه الان وقت برای این نمیذارم. خب ببینید یک گفتگوی مفصلی داشتم باهاش در مورد عوامل و موانع موفقیت تحصیلی. دانشجویان و طلاب، عوامل موفقیت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه. ببینید فقط سرفصلش میگه این بعدا این قشنگ به شما. من وقتی که 20 تا عاملی که گفت، 20 عامل چی ان؟ دستبندی، اول عوامل ذکر میکنه 1 2 3، بعد مجدداً 20 تا که ذکر میکنه بهش گفتم یک یک برای توضیح بده. این 20 تا توضیحی هر کدوم توضیح میده، مدیریت از زندگی شخصی، توسعه مهارت فردی و اجتماعی یه توضیح میده. بعد بیام اینجا، بعد از اینکه کلی گفتگو کردم و تمام شد، گفتم حالا به شکل جدول نشون بده. شما سر کلاس جدول میخواد نگاه کنید، میگه که برنامه‌ریزی و مدیریت زمان 1 2 3 4 5، دومی فعالیت های کلاسی و اتمام 6 7 8 9 10. بعد میریم پایین تر، بعض از این را فرق میکنه. مثلا شما نگاه کنید، یعنی اینجور نیست که همش دقیق پشت سر هم باشه، مواردی هستش که این شماره ها پشت سر هم نیست. حالا باید پیداش کنیم، 60 61 62 66. داریم مواردی که دقیقا عین هم نیستن. اینها را مثلا 20 عامل را ایشون آمده اینجا ذکر کرده، مدیریت زندگی شخصی و تحصیلی اینا رو گفته. حالا شاید یه مورد دیگری بوده که شماره ها با هم تفاوت داره. این از اول حواسش بوده چطور تنظیم کنه که بعدم جدول میخواد بذاره قاطی نکنه. بهش گفتم عوامل عدم موفقیت تحصیلی در سیستم آموزشی دانشگاه. ببینید اینجا هم دوباره میاد و 14 تا عامل رو ذکر میکنه، 14 تا عامل که مثلا مشکلات مدیریتی و ساختاری که یکی که اینجا بیان میکنه. بعدا نگاه میکنه، اگر بهش میگفتم مثلا مدیریت دانشگاهی ضعیف و ساختار سازمانی و تامین مالی ناکافی توضیح بده، شروع میکرد یکی دو صفحه برات مطلب نوشتم. الان این یک بهانه است دست شما، شما همین بگیرید مدیریت کاربرد و بوروکراسی پیچیده، اینقدر این اتاق و اون اتاق شما میدونن تا یک کار انجام نشود. خب این میشه ازش توضیح خواست، یعنی قشنگ توضیح میده، خیلی بیش از میشه. این فقط به عنوان یک نمونه بود، خود باید جدولش هم میشون بده، به این صورت جدول نشون داد. خب اینجا به شماره دیگه نه، یعنی کلی گفت، اونجا به تفکیک شماره بود. حالا یکی از تفاوت هایی که داره که در هر لحظه ای انا رجلون میشه، یعنی یه شخصیت خاص خودش رو داره. رفتم سراغ حوزه علمیه، عوامل موفقیت تحصیلی طلاب علوم دینی در حوزه علمیه. ببین عوامل علمی، پژوهشی، آموزشی، مهارتی، فناوری دیجیتالی، فرهنگی، اجتماعی، روانی، معنوی. اونها یه فرقای با هم در مدام مقایسه کنید که اینجا اومد چقدر.
اما اینجا حوزه شیعه منظورتونه؟ ها؟ از کجا فهمیدین حوزه شیعه منظورتونه؟
وقتی که چون دیگه این من از شناخته یه جای خیلی بهش گفتم حوزه میشیه، گفتهای منم میشناسه اینی میگه، وگرنه مثلا باید بگه حوزه علمی اهل سنت، یه جای گفتم حوزه علمی اهل سنت، ولی تا میگم میگه دیفالت من اینجا در گفتگو با من شناخته که من شیعه هستم.
اون دستیاری که خودتون طراحی کرده
حالا میتونه تو دستیاره باشه، میتونه در ادامه یه گفتگو باشه که در رابطه با مسائل شیعی من باش مطرح کردم، اون فهمیده من شیعه هستم. یعنی بستگی داره که یا به صراحت بهش گفتم یا گفتگوی کردم، از ادامه گفتگو من شناسایی کردم. ببینید تا 105 تا گفته، 105 کمتر گفته بود، اینقدر گفت، اینقدر ازش سوال کردم تا اینجا رسوندم. ممکنه بعضی از اینا هم تکراری باشه، مهم نیست. ببین مال دانشگاه هم سوال میکرده بیشتر میگفت. ببینید این دیدنش خیلی جالبه که در مورد حوزه علمی چی میگه. ببینید اینا قشنگ اینا رو بعد توی جدول هم بیان میکنه. بعد گفتم که عوامل عدم موفقیت تحصیلی در سیستم حوزه بی، چالش ساختاری، مدیریتی، محتوایی، ارتباط اجتماعی، مالی، منابع، پژوهشی، نوآوری، یکی یکی اینا رو میگه. اینم 23 تا ازش گرفتم، اینجا دیگه کشش ندادم، وگرنه دیگه اون دیگه حوصله داشتم خیلی سوال کردم. یا دوباره تو جدول اینجا نشون میده، بذاریم ببینید اینا رو تاش محتوایی نهستن. بعد جدول موارد مشترک عوامل موفقیت آموزی طلاب دانشجو. خب یه عواملی هستش که عوامل موفقیته بین دانشجو روحانی فرقی نمی کنه. اینا بسو مشترک سوال کرده میدم جواب بشه. یکی مشترکن با هم. ببینید میگه دستبندی عوامل مشترک، جدول عوامل مشترک عوامل موفقیت آموزی طلاب و دانشجو. خب اینا موارد تفاوتش چیه؟ ببینید چند تاشو بذار بخونیم بد نیست. محتوای آموزشی در طلاب، آموزش عمیق علوم دینی فقهی و تمرکز بر تفسیر و حدیث، آموزش تخصصی هر رشته تمرکز بر علوم پایه و کاربردی. اینجا تو قسمت تربیت اخلاقی، تربیت معنوی و اخلاقی گسترده تاکید بر تزکیه نفس و تهذیب اخلاق، تربیت حرفه‌ای و اخلاق حرفه‌ای تاکید بر اصول اخلاقی در عرفان. این تفاوت هاست. حالا ممکنه ما حرفی داشته باشیم قبول نه، ولی میفهمی که حوزه دنبال چیه. نقش‌های اجتماعی و فرهنگی تفاوت هاست. آمادگی برای نقش‌های مذهبی و فرهنگی در جامعه مانند امامت جماعت، اما در دانشگاه آمادگی برای نقش‌های تخصصی و حرفه‌ای در جامعه مانند مهندسی پزشکی.
معیار برای صحت سنجی و اعتبار سنجی ما قابل قبول نه، همین سن پیدا کردید معیار که اینا رو بهش بدن این بعد محک مغلطه‌ای نکرده باشه،
اولویتی
رو جا به جا نکرده باشه.
یکی از سوالاتی که از مطرح هست که چقدر اعتبار داره حرفاش. تا کسی خودش اهل تحقیق نباشه نباید اعتماد کنه. یعنی این فقط بهت کمک کرده که را دستبندی کرده. شما چقدر باز چند سال باز وقت بذار تا بگید این 100 عامل، این 20 عاملی 15 عاملی بهت میده، بیشین حالا روش فکر کن دیگه، ننشین 20 عاملی لیست نکن، اما به خودت کمک میکنه. بعد تشخیصش دیگه با شما، یعنی یکی که همین مطلب بهت میده و خودت با تشخیص. من گفتم که شعار ChatGPT اینه که ChatGPT can make mistake please verify your important information. ChatGPT که مهمترین اینها هست ممکن اشتباه کنه، لطفاً اطلاعات مهمت ویریفای کن، اطمینان یابی کن. اگر منبعی معرفی کرد، خب یه ادعای کرد، همینجوری اعتماد نکن. این خیلی مهمه.
میشه برش پارامتر تعریف کرد، یعنی که مثلا استدلال تمام استدلال فقط بر اساس برهان باشه.
بله. بله. شما اصلا وقتی در گفتگو میگه من هر چی ازت میخوام بر اساس آیات قرآن برام بگو. بر اساس آیات قرآن. با اینی که میگی یه وقتهایی میره سراغ روایت هم میگه، ولی با همین دیدی که شما گفتید میتونه این انجام بده. خب 10 مورد دیگه نمیخونم، اینا بعدا شما ببینید که اینا وقت ما رو نگیره. یک سوالی کرده بودم محورهای درسی دانشگاه جهان در حوزه ادیان و مذاهب، که آقا در دانشگاه های جهان در حوزه ادیان و مذاهب چه چیزهایی تدریس میشه. اینا نشون گفته که این خیلی، یعنی شما چند تا مقاله باید بخونید، با چند نفر صحبت کنید، محورها رو بهت میگه آشنا بشی. یک، من از آخر که میام جلو، یک گزارشی از یک مقاله نوشته شده، مقایسه کرده بین 50 محصول مبتنی بر وب، محصول برتر وب مبتنی بر هوش مصنوعی مولد و وب و موبایل که معرفی کرده. نفر اولشون ChatGPT، بعد بقیه هستن. حالا من معتقدم که مثلا کلاد خیلی قویه در حوزه علوم انسانی، من گزارش اینه فعلا دارم مطرح میکنم، ولی در هر حال ChatGPT نفر اوله. اینی که مثلا انسان بره سراغ فلان هوش مصنوعی بدون سراغ کدام هوش مصنوعی میخواد بره، اونی که هوش مصنوعی حرف اول را میزنه ChatGPT. حتی هوش مصنوعی مثل کلاد و دیگران، اینها مبناشون GPTه، نه ChatGPT. مبناشون GPTه. GPT یک ساختاری داره، بر اساس اون ساختار یک گفتگوی تکسی نوشتاری که NLP بهش میگن این مطرح شده، که ChatGPT همینی میگه، این نوشتاری باش گفته بود. یک ساختار دیگری رو ساختار اصلیش سوار شده، با اون ساختار برای شما تصویرگری میکنه، مثلا دالیتری داریم روش برای شما تصویر میکشه. پس بنابراین حالا آمدن همون جی پی تی رو گرفتن، یک تغییراتی بهش دادن ولی اساس همونه، یه دالیتری ببخشید یک کلاد آمد بیرون، یک کلاد آمد. حتی الان نگاه کنی هوش مصنوعی که کوپایلت بهش یا هم بینگم میگن، این اصلش میگن از همین چت جی پی تی گرفته، نه از جی پی تی، از خود چت جی پی تی گرفتن، استفاده کردن که خودش یه داستانی داره. حتی جیمینای، حتی جیمینای که مال گوگل هست، اونم همینجور، ولی اسمش دیگه چت جی پی تی نیست، ولی اصولش همون اصولی هستش که در جی پی تی. جی پی تی چیه؟ یکی مولد است، یکی ترانسفورمر هست. حالا ما ترانسفورمر توضیح بدیم طول میکشه، مولد هم توضیح بدیم طول میکشه، خود یه بحث مفصل فنی داره. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی که یک خواسته‌ای که بهش دادید میاد خواسته‌های شما رو خرد میکنه تو بخش ترانسفورمرش، هر کدوم تو یه باکسی میذاره و تک تک اینا رو بررسی میکنه، ملاحظه میکنه، نسبت ها میسنجه و یک جوابی تولید میکنه. و بعضی مولد هم هست، مولد یعنی جعال، یعنی اگه پیدا نکرد جعل میکنه و مزهش هم به همین هست. یعنی بین معنا که میگه همه چیزهای ممکنه، میگه میگه تمام اینو ممکن است، خودت میگه اینه نمیخوام، اینه نمیخوام، این اشتباه، این شما این چند تا خوبه. یعنی یه بار میاد 100 تا عامل به شما میگه، شما 50 تاشو حذف میکنید، 50 تا به درد بخوره. اون کارش اینه که هر چیزی که ارتباط داره رو بهش بگه، ولی تو میگی آقا این ارتباط نداره، اون طبق فهم خودش میگه. خب اینجا بحث پیشنهاداست که این را جاش اینجا نیست من توضیح بدم، اینو میذارم که خلاصش اینه که حوزه علمی باید بهش توجه کنه، باید براش هزینه کنه، در چیزهای درسی و طرح‌های مختلف بر هوش مصنوعی باشه و از این کارا. خب بریم سراغ اینجا گپ جی پی تی خودمون در این چند دقیقه هست. من یه جایی برنامه داشتم، یکی کسی از من سوال کرد که آیا این چیز استعمالات مجازی را میفهمه؟ گفتم بله که میفهمه. ببینید حالا یه مثالی من بزنم بذار پیداش کنم. این همین امروز یکی امروز تو جلسه بودیم، گفت آقا چشمم آب نمیخورد، گفت عینی لا تشرب الماء. من دنبال همین میگشتم، گفتم همین لحظه بذار بدم به هوش مصنوعی ببینید هوش مصنوعی آیا استعمال مجازی میفهمه یا نه. چشمم آب نمیخورد یعنی چی؟ اصطلاح چشم آب نمیخواد بیانه من از که فرد به وقوع یا تحقق چیزی امیدوار نیست یا احتمال موفقیت یا تحقق اون را بسیار ضعیف داره. ما یه جایی بحثی کردیم که هوش مصنوعی کار مترجم ها را کم میکنه، کساد میکنه. حالا اتفاقا یه بخش بودن مسئولین ترجمه بودن، بعد متوجه شدم که همین مسئلهش که آقای هوش مصنوعی یه جا رو نمیده ترجمه کنه، که من الان میخوام همین مطلب کنم. آقا ببینید ما نمیگیم همه کنایه ها را بفهمه، متن میفهمه 80% قبول داری ترجمه میکنه تو، یعنی حاضری که بیا خودت از اول ترجمه کنی یا بده اون 20% کار کن. اگر موردی را ضرب المثل نفهمید بیا رو اون کار کن. چرا این سبب بشه 80% از خودت زحمت بکشی؟ من حرفم اینه که سازمان‌هایی که به مترجم نیاز دارن یک مترجم بیارن بگن آقای مترجم تو از هوش مصنوعی استفاده کن، من عوض اینکه از تو انتظار داشته باشم یک کتاب را بعد از 6 ماه به من ترجمه کنی بدی، بعد از 2 هفته 3 هفته به من بده با هوش مصنوعی استفاده، ولی با نظارت تو ترجمه‌اش ببین جایی که خطای درستش کنه. الان هم یه سال دیگه گفتم که خب بعد گفتم که چشم آب نمیخورد، میگه که این این پروژه خیلی پیچیده است، چشمم آب نمیخوره که به موقع تمام. بعد مثال میزنه دیگه، این پروژه خیلی پیچیده است، چشمم آب نمیخوره که به موقع تمام شود. گفته معادل عربی چی میشه؟ او میگه عینی لا تشرب چی؟ چشم آب نمیخورد. خوردن که میشه لا تشرب، یکی گفت زمین خوردن گفت اکل طول ارز، از اینا میشه، یعنی عربی آب نکشیده ما اینجور میشه. اگه اینجور بوده گفت لا اتوقع و حدوثه. ای ببین اینه فهمیده. بعد ای ببین لا اظن انه سیحدث، یه تعبیر دیگه، فکر نکنم این اتفاق بیفته. دماغ چاقه یعنی چی؟ خب اینجا احتمال داره مثلا بگه دماغ گنده است. معلوم شد تحریر در کتابش میگه که فلانی کتاب نوشته گفته که ایرانیای شوخی بی جای بی مزه زشتی میکنن چون نفهمیده. ببینید اصطلاح دماغ چاقه در فارسی به خوشحالی و رضایت فرد است. وقتی کسی میگه دماغ چاقه، به این معناست که فرد در وضعیت خوبی روحی و روانی به سر میبره، به اصطلاح خوشحالی و فلان میکنن. گفته معادل عربی که مزاجک رائق یا انت فی حالت جیده، اینه. پس بنابراین اینا از جمله کارهایی که انجام میده. ببین من آمدم تصویرها رو من یه بخش اینجا نشون بدم.
دستیار ساختم
بله، ساخت دستیار. شما اینجا که میایید ببینید، شما اینجا که میایید اینجا یک نامی برای خود انتخاب میکنید، توضیحات هم مینویسید، میگه توضیحات کجا در مورد GPT شما چی کاری انجام میدن. بگو من اینجا فقط دنبال مسائل ریاضی هستم، من اینجا دنبال داستان برای بچه ها هستم، من در اینجا دنبال مکتب با نگاه قرآن و حدیثی هستم. اینا رو یکی یک میگی، بعد به نام خود ثبت میشه و یکی از اینا من قبلا درست کردم، ببینم الان کجا هست من بتونم پیداش کنم. یه جا از که
تر... GPT
بعد
دستیار
یه جا من درست کردم. بذار اول اینا من بگم، حالا این چند تا نمونه است من در مورد تصویر بگم، میترسم وقت بگذره. ببینید من ازش سوال کردم که تصویر بود که برام انجام بده. و گفتم که تصویر یک کبوتر و یک باز شکاری که در مقابل هم در پهنه آسمان در حال پرواز هستند، در حالی که از چشمان کبوتر نور سفید و از چشمان باز شکاری نور لیزر قرمز به سمت یکدیگر ساطع می شود. حالا ایشون نمونه های مختلفی هست که این میجرنی ساخته، یکی از بهترین تو مولد های تصویر میجرنیه. حالا یه خورده بعد نگاه کن، اصلا این داره بیرا میزنه، باید به سمت همدیگر بزنن. حالا بعضی جاها یه مقدار بهتره، بعد آمدیم بعدی نگاه این به همدیگر میزنن. این چیه؟ مولد دالیتیاریه. این دالیتیاری مولد تصویری خود چت جی پی تیه. اینجا نوشته دالیتیاری، اینجا نوشته میجرنی، اسم نرم افزارش نوشته. ببینید این داره نور سبزش میده، این داره شرارت میباره. بعد همین سوال کردم چند جای دیگه آمد، اینجا قشنگ روبروی هم قرار گرفته. بعد گفتم که در منقار کبوتر کتاب و در منقار باز شکار شمشیر شکسته، از این فقط شمشیر برداشته بودم، منقار رفته تو چنگ هاش گذاشته، چنگالش گذاشته. ببینید این که مهمه، گاهی وقت هوش مصنوعی خوب نمیفهمه، اینقدر باید تکرار کنی، هی باید بگی، هی باید بگی تا درست انجام بده. این نمونه هایی بود که من دارم به شما نشون میدم که ببینید اشتباه میکنه دیگه، یه کارایی میکنه، ولی اینکه فکر همش دقیق باشه نه. دوباره من بهش گفتم که در مقاله کبوتر کتاب در مقاله واسطه شمشیر شکسته است، این بعد درست کرد. قرآن گرفته دستش، بعد این شمشیر هم شکسته است دیگه، اینم از دست افتاده. مثلا در مقابل قرآن مثلا کهنه یه جور شکست. ببینید یعنی تصاویر انتزاعی، آدم باید بشینه یک کتابی نوشید در مورد میگه من یه تصویر اینجور میخوام، بعد دوباره هی رفتم تصاویر همینجور تصاویر، بسید این حالا دیگه کلی داستان داره. بعد آیه و عیدون لهم مستطعت و من قوه رو من گفتم که بیا به تصویر بکش، ببینید آیه و عید الله مستمین قبا من رباط الخیل تریبون بیاد و الله وعد و بگم ببینید اینجا کشیده باید بزرگش کار که راحتر ببینید ببینید رباط الخیل اینه فرض کنید اینا دشمن خدا رو ترسیدن. حالا بعد اینه کی برام ساخته دالیه تری دالی یعنی همی که روی چجیبیتی هست بعد اینه دادم به میجرنی چارتایی همال میجرنیه اینم یه تصاویر کشیده ببینین این بدنشون ستبره اسمم ستبره که مثلا یه جوری تو دل طرف وحشت بیفته یا بیام اینجا مثلا به این صورت یا کاری که کرده بعد بهش گفتم که این آمدم اتماعی یه برنامه فلوکس پرو هست اتماعی مجانی هم هست خیلی بی مدعا ولی اون بهتر کشیده نگاه کنید ردیف این اسفا رو یک نظم خاصی داره بیه شما باید کار کنید با این دیگه شما مثلا هم گپ جی پی تی رو بگیرید باید ببینید از کدوم قسمت ها بیشتر خوشتون بیاد
این تصویر
رو خواهد بسازیم
با خودم در
مفصل
اونجا باید انتخاب کنیم
حالا الان خوب شد اینه الان من نشون میدم ببینید من بهش گفتم که آیه و عید الله و مسلط و میانه قوه تا آخرش و به تصویر بکش ضمناً توجه داشت که مراد از من قوه و رباط الخیل مطلق تجهیزات نظامی و دفاعی اهم از تانک و هواپیما و موشک و دیگر سرای بازدارنده هست اینجور کشید موشک کشید، تانک کشید، هواپیما کشید، ببینید؟ پس شما میتونید تفسیر آیه مثلا روشن و عید بوله مثلا میگه یه آیه مد روش بسازید. خب بعد رفتم از یکی دیگه سوال کردم از یه برنامه دیگه سوال کردم این نگاه کنید اینم شبیه همون کشیده نه این یکی از همون عکس هاست از یکی دیگه سوال کردم این چی کشیده شمشیرش مرا چند نیزه است یه میخواد ترهیبونی بی عدوالله باشه دیگه اینا مثلا جایی منفجر شده بود تانک و اینا و هواپیما هم که اینجاست ببینید اینا نمونه هایی که از اینا میشه استفاده کرد این مثلا یک تصویر دیگرش از ببینید چه شمشیر گنده ای خب اما سوال که چطور بکشه ببینید الان من میام تو همین تو گپ جی پی تی وقتی میام اولا چند تا همین جلوش هست یک انتخاب مدل های دیگر هم داریم که وقتی بزنیم چند تا اینجا میاد مینی میشه فروکس پرو میاد بعضا گپ جی پی تی میاد کلاد میاد بعد دوباره اینجا دستیار شخصی میشه صحبت دیگه دوباره یه چیه تهش هم هست بعضی اینه نمیرن تهش هم خیلی چیز هست که باید کسی گیره باید بایدار کار کنه اما حالا من میام اصلا سراغ اینا نمیرم من حتی همین گپ جی پی تی میام اینجا بهش میگم تصویر میگم تصویر
گپ جی پی تی خود ایرانی از
سفارش گپ جی پی تی اصلش چت جی پی تیه گپ جی پی تی اینا یه به اصطلاح ای پی آی گرفتن یعنی یک رابط گرفتن آمده توش چت جی پی تی رو گذاشته کلاد گذاشته میجرنی گذاشته خیلی چیز دیگر گذاشته بعد یه گزینه داره به نام گپ جی پی تی چت جی پی تی هم داره تو گپ جی پی تی برخی از اینو تجمیع کرده وقتی که الان شما میخواد تصویر بگیرید باید برید میجرنی انتخاب کنید یا دالیتری انتخاب کنید میگه اگه گفتگو کنید با من گفتگو کن سوال کن تصویرم میخواد به من بگو حالا من با واسطه شما رو میبرم اونجا یه چیزی جامعه الان نگاه چه اتفاقی میفته تصویر یک مثلا کتاب پرنده پرنده را بکش قانونا من این باید برم اون مولدای تصویری به انتخاب برد در همین مولد تکسی من بهش میگم یه نگاهی میکنه بعد چند تا از اون میاد جلو من ببینید خودش کارش برای میگه کدوم میخواد باید انجام بدم باید انجام بدم یا باید انجام بدم با این چند تا مدل نوشته ولی فقط فعلا دالی 3 اش کار میکنه. الان من میگم که با این کار کن، انتخاب الان میره همون اولی که مجانی هم از همون بکشه، چون که دستور باید انگلیسی باشه خودش فارسی من را این کاری هستش که بالواسطه خودش انجام میده، اگر چی بیدی اینه انجام میده دستور در میگه تولید تصویر. الان میره مثلا تصویری بسازه، معمولا تصویر تولید تصویر یه مقدار وقت میگیره، ما یه وقتی که کار داریم میزنم ببینید این اینجور فهمیده کبوتر پرنده را، این کتاب پرنده را اینجور گیره. من کتاب پرنده گفتم، ایشون را کتاب با برم. الان حالت پرشش هم تقریبا تو یه جورایی هست دیگه، اینجور فهمیده. شما اصلا میتونی بگید آقا من این مرادم نیست، هی اصلاح کنید. حالا دوباره من میرم میگم که همین تکرار میکنم، میام بهش میگم دوباره برام بکش، میگه کدومش این تکرار بشه. دوباره فکر میکنه منو متوجه نشدم، بذار یه گفتگو جای باز کنم که قاطی نکنه. خب اینجا میگم که بیا با میجرنی بساز انتخاب، اونم یه پیغام انگلیسی میاد، میگم تولید تصویر کن، این چهار تا تصویر برام میکشه. بعد میگه سومیشه برام باز تولید کن، دومیشه برام باز تولید، هر کدوم از این چهار تا که بهتر هست. وقتی اون رو تموم شد ظاهرا، خب این بکشه تا میکنیم میجرنی یه خورده طول میکشه چون مشتری خیلی زیاد داره. الان داره این تا این تمام بشه، تمام بشه
کلیپ نمیشه با اشتاف.
بله
کلیپ هم میشه با اشتاف،
با این نمیشه. نرم افزاره که سازنده یه کلیپ هستن، نرم افزار جدا هستن. این که من از قبل خبر دارم تا چند ثانیه و چند دقیقه انجام میدادن. اینا میان تولید میکنه، بعد طرف میاد سه تا از اینا برم میچسبونه یه کلیپ میشه. اگر بنا باشه بعدها یه جای صنعت فیلم سازی رو بگیرن، نیاز به یک سری سخت افزارهای قوی تری دارن. خب اونشو با دستگاه خاصه، با این دستگاه ما نمیشه. قاعدتا اونم که ساختن چند تکه جداگانه بود، بعد من پیوسته دارم. این کتاب اینجور کشیده، اینجور فهمیده، فهمش دیگاه کنید داره کتابه بذاره بسیار پرنده. میتونم بهش بگم آقا این مرادم نیست، تا یه چی دیگه هست. ببینیدم یه تصویر، ببینید چند تا تصویر دیگه. حالا اگه من دوباره من بیام تکرار کنم همون پیامم را به دالیتری هم بگم، این دالیتری چطور میکشه؟ دالیتری، خب اینم دالیتری، نمایش بیشتر، انتخاب. من از دالیتری بیشتر خوشم میاد، با اینکه حالا میجرنی اسم دار کرده، بیدیم که این خیلی برای کار من قابل قبول تر هست. من تا اونه بکشه من یه رو یک سری نشون بدم. یه بحثی داریم در بحث ربات ها که این مهمه، که بین اینجا گذاشتیم اینو آینه این نگذاشتم، از اعتبار این اصلا حضرتش کنم بیده، چون که وقت میگیره این آمیکو. بعد من خود همین ربات آمیکو رو میذارم بعدم انتخاب کن. این حالا هست. خب بعد کاربردهای تبلیغی اینجا آمده، تبلیغ هدف من اینجا، تحلیل تحلیل بیانات آماز رهبری اینجا که هستم. حیف رفت اینجا مثلا ما ببینید صحبت های آقای معظم رهبری در مورد هوش مصنوعی که بعد چند تا مقاله ازش کشیدم، اینا تعداد 12 تا مقاله است. اول کوتاه، بعد گفتم توضیح بده. اول این قضیه میگه چکیده مقدمه فلان همینجور تمام میشه. اینجا میگم که حالا مقدمه رو توضیح بده، حالا فلان تو این از حدود دو صفحه گفته‌های مقام زهر رهبری در چند جلسه دارم با هوش مصنوعی، من این ازش کشیدم بیرون، روش کار کنیم و ببینید چقدر مطلب به شما بده. من برم اون یکی رو نگاه کنم و صحبتم تمام کنم. ببینید این دالی تیری آمده اینه ساخته. ببینید قطعا سوال من خوب نبوده، من بایستی دقت میکردم یه سوال هیچ کدوم اینا خوب نفهمیدم. من باید بگم تصویری را بکش از کتاب که خود کتاب بال داشته باشه، خود کتاب پرواز بکنه. اینا نبود لذا اینا اینجور جواب دادن، ولی بالاخره تصاوی دیدی کشید دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید اگه وقت شد خدمت شما.
متن زیاد گفتین میسازه و اینا، ولی رفرنس نمیده درسته؟
رفرنس هم میده. ببین همینجا الان نگاه کنی
قابل اتفاقه
اونها کنیم. یکی از چیزهایی که نباید واقعا اعتماد کنید، باید رفرنس ها رو یکی یک چک کنید، حتما باید چک کنید. الان من همین یه گفتگو داشته باشم، این اگه بسته نشده باشه اینجا یه گفتگو داشته باشم اینجا، من بگم که مثلا علل طلا با ذکر منابع، منابع نمیشه حالا ببینید یه آدرس های جا می نویسه، ولی این کافی نیست. شما اگر بیایید بگید که منابع را از اینترنت نشان بده، یک توی بیر جستجو در اینترنت رفته جستجو کنه و نشون بده، یک آدرسی را من ببینید اینجا، ببینید یکی یک چک کنیم این چقدر. حالا مثلا دو تا گفته ها میدونیم که بیشتر بود. در کانال خودم یک آدرسی گذاشتم به نام اپسیلون. اینجا بیا اپسیلون، اپسیلون اپسیلون دات کام که شما اگه بهش وصل بشید چیه میاد اپسیلون که بهش وصل بشید اینجا نگاه اپسیلون AI.com. این شما بهش میگید در مورد طلاق، در مورد اعتیاد، در مورد فلان هر چیزی، وقتی بزنید و مطلب برای شما با آدرس فقط ذکر منبع، این میگه چند صد هزار چند میلیون نمیدم که برای آدرس منبع خیلی خوبه، حتما اینو امتحان کنید. epsilon/AI.com. سلامت باشید. شما یک زحمت بکشید.